دوستان هنرمند به عنوان در اینجا میتونم بگم به عنوان متولی کار فرهنگی، یعنی ما همیشه نمیتونیم متولی کار فرهنگی رو یک مدیر بدونیم که مثلا رأس ارشاد نشسته یا غیره، خود ماها هم متولی هستیم دیگه، ما هنرمندها. عموما دوستان شاید اصلا نگاه نکردن به اینکه چرا آواز انقدر محجور مانده در روزگار ما و دائم تکرار مکررات اتفاق افتاده. خب از این سو خیلی از جوانها آوازگریز شدن، یعنی دیگه اصلا برشون جذابیتی نداره. من مدت‌های زیادی رو فکر می‌کردم و بررسی می‌کردم که علت این اتفاق، علت این محجور ماندن آواز کجای کار هست. وقتی که بررسی کردم به این نتیجه و به این به اصطلاح نگرش رسیدم که دلیل محجور ماندن آواز در روزگار ما عدم تطابق ریتم آواز با ریتم زندگی امروزه. ببینید ریتم زندگی های گذشته ریتم خیلی آهسته و لختی بوده، حتی تا همین 20 سال یا 15 سال پیش مردم زمان داشتن، مثلا طرف ظهر میومد خونه میشست آب گوشت و دیزش سر فرصت میخورد، برای هر چیزی زمان زندگی لختر و آرامتر بود. اما دنیای امروز واقعیت اینه که دنیای فست فود، دنیای تیریجی، دنیای فورجی و این ریتم هست.
یه نکته رو هم من اضافه کنم، البته هیچ تحقیقی روش نشده، با نظر شخصی منه،
تجربه شماست،
خواهش میکنم. اون حس خلوتی که هر کسی برای خوندن آواز نیاز داره دیگه الان وجود نداره. خونه های کوچک کنار هم، اتاقهای کوچکی که با کوچکترین حرفی اتاق بغلی میشنوه این صدا رو، اون جرأت و شهامتی که یک نفر صداش رو رها کنه و در خلوت خودش بخونه هم نیست.
بسیار نکته مهمیه این، اتفاقا این از اصلی ترین نکاته. یعنی ما حتی اگر امروز روز به قول جناب شفایی زمان هم داشته باشیم، این امکان رو نداریم.
شهامت با صدای بلند زمزمه کردن رو که اون صدا شناخته بشه، لذت هم ببره هم خودش هم اطرافیانش.
بله.
ببینید قدیم مثلا فرض بفرمایید که همین فضا رو که شما فرمودید، خب کوچه باغ ها بوده. مثلا پدرم بله. میگه از مثلا مدرسه تا بیام برسم به خونه تو کوچه باغ ها میزدم زیر آواز. مثلا خیلی هم دوستدار استاد ایرج و استاد گلپا بوده و میگه مثلا آوازهای استاد ایرج رو میخوندم، چهچهه میزدم. ولی واقعا این فضا نیست، من الان هر جا بخوام چهچهه بزنم از پنجره ها سرها میاد بیرون اعتراض میکنه.
بله بله همین.
و بعد باشه پاشم پناه ببرم به کوه و دشت و اینا تا بتونم تمرین داشته باشم. اینه که خب این امکان واقعا همونطور که شما میفرمایید توی زندگی های آپارتمانی امروز نیست. از طرف دیگه بحث تطابق حال و هوا و ریتمه.
دقیقا.
ریتم زندگی امروز خیلی سریع شده. ببینید قدیم مردم صبور بودن، خب آواز با اون ریتم لختش به آدم‌های صبور میومد. به آدم‌های امروزی که عادت کردن، حتی خود من اصلا راه دوری نمی‌خوام بریم، با گوشی تلفنم دارم کار میکنم، انقدر پرتوقع شدیم از سرعت‌های امروزی، یه کار ساده رو دنبال یه راه میانبرش می‌گیریم. مثلا نرم توی چه می‌دونم مخاطبانم دنبال یک صدایی بگردم و اینها، دنبال مثلا شماره بگردم، دنبال یک راهی اصلا شورتکات ایجاد کنم سریع‌تر برسم. اینه که خب مسلمه که آواز جا میمونه از ریتم زندگی امروز، هماهنگ نیست. یعنی مثلا فرض کنه 4 تا سیلندر ماشین که یکیش با یه سرعت دیگه بخواد کار کنه به هم می‌ریزه سیستم. اینه که من خودم به این فکر بودم که چطور میشه آواز رو به ریتم زندگی امروز رسون بدون اینکه لطمه به آواز بخوره، و نتیجتا به این اتفاق رسیدم که من میتونم مثل همین نمونه آواز پادشاه خوبان که شنیدید، موسیقی در زمینه کار ریتم امروزی رو داشته باشه و کار خودش رو بکنه و من روی اون بیام آوازم رو بخونم. موسیقی پادشاه خوبان که شنیدید خب آواز دشتی و دیلمان هست که میشنوی و کاملا من دارم به سبک آوازی میخونم، هیچ تغییری در آواز ایجاد نکردم، ریتم آواز رو به هم نریختم که اون لذتش ازش گرفته بشه، اون ملاحت آواز رو ازش نگرفتم، کاملا دارم کار خودم میکنم، آوازم رو میخونم. در زمینه کار هم موسیقی داره با ریتم امروزی اون کسری ریتم آواز رو جبران میکنه. از این جهت خب فکر میکنم که اتفاق خوبی باشه برای دوستداران آواز که هم دوست دارن ریتم رو داشته باشن هم آواز، فکر میکنم اتفاق خوبی باشه.
بسیار عالی. خب فکر میکنم مجال این هست که باز قطعه دیگری رو بشنویم با هم در این لحظه؟
من یه پیشنهاد کوتاهی دارم اگر در واقع میسر باشه. میخواستیم قطعه مادر رو بشنویم، یعنی من میخوام پیشنهاد بدم که قطعه مادر رو بشنویم و اگر در واقع موافق باشین شما،
بله،
جناب آقای شفایی یک بیت اولش رو زنده بخونه برای ما، بعد بریم جناب استاد نجف‌زاده که به آقا پیوند میزنن.
بسیار عالی.
یه پیوند زیبای هنری بزنن و
بچین از شاخه که برگ گل به دست تو تازه تر میشه، دعا کن این باد و بی برگ و زمستونش بی اثر میشه. مادر بچین از شاخه که برگ گل به دست تو تازه تر میشه، دعا کن این باغ بی برگ و زمستونش بی اثر میشه. نازنین ای مادر، دلم تنگم تا یه بار دیگه ببوسم روی چون گل مادر، بگیره مادر باز در آغوشو به دامان شارون بذارم سر. ای دل زارم تو دنیا هر جا زمین خورده، تو دست من دست مادر بود، دعا کن مادر که فهمیدم خدا هم با تو مهربون تر بود. نازنین ای
فکر میکنم اون حسی رو که خواننده با اون حس این قطعه رو خونده و منتقل کرده به مخاطب خودش، همه گرفتند. همه ما همون حسی رو که باید، عشقی رو که به مادر داریم به خوبی درمون ایجاد بشه و ما رو به هیجان بیاره، گرفتیم از این قطعه. بسیار ممنون. و به هر حال مادر جناب آقای شفایی هم که در دیار باقی هستند، ضمن این که من مطمئنم دعای خیر ایشون همواره پشتیبان شما خواهد بود و رضایت دارن از فرزندی چون شما، این قطعه بیشتر به همه ما چسبید و لذت بردیم ازش. اگر باز هم معرفی بیشتری نیازه، چه شما چه جناب توسلیان، خواهش میکنم بفرمایید. به هر حال تأثیر مهر مادر و عشق مادری که فرزندانش رو هدایت میکنه رو هیچ وقت نمیشه نادیده گرفت.
واقعیت اینه که من موقع خلق قطعات به طور واقعی میرم کنار میستم، میذارم از عمق وجود این آثار ظهور کنن، یعنی از سر راه کنار میرم، چون اعتقاد دارم من نیستم که این آثار رو خلق میکنم. قطعه مادرم از همین قطعات هست، از همین نوع اتفاقات هست که به قول پیمان عزیز، پیمان خازنی، کار جوششی هست، کوششی نیست. من خب مادرم متاسفانه درگیر بیماری سرطان بودن و دیگه بعد از چندین سال دست و پنجه نرم کردن با این اتفاق، دکتر ایشون رو جواب کردن و خاطرم هست که هفته آخر بود که دیگه تقریبا ما مسجل شده بود برای اون که مادر ماندنی نیست و با یک حال عجیب و غریبی از خونه بیرون زدم.
چقدر دردناک،
واقعا دردناک بود. آره، و ماشینم روشن کردم، تو خیابون شروع کردم به چرخیدن، گریه های عجیب، فریاد می زدم و به طوری که اصلا خودم هیچ تسلط و تمرکز روی این اتفاق نداشتم، این آهنگ تو اون شرایط بر زبان من جاری شد و از دل من جوشید. یعنی من نبودم که میخوندم، واقعا اون عشق فرزند و مادری بود که این اثر رو خلق کرد. یعنی باور بفرمایید که حتی کوچکترین فکری نداشتم روی این اتفاق، فقط و فقط از این اتفاق که میدونستم دیگه مادر موندنی نیست، گریه میکردم، زار میزدم و این آهنگ به طور بداهه میجوشید و میومد. یعنی من هیچ دستی تو این کار نداشتم و گذشت تا سالی که دیگه داشتیم کار رو انجام دادیم برای آلبوم. من این کار رو اول به یک دوست عزیزی دادم، تنظیم کردن و دیدم نه، ایشون نتونستن اصلا فضای کار رو درک کنن. تقریبا یک هفته بود به واسطه دوست عزیزی به نام سرکار خانم فلورا تاجیکی عزیز، از شعرهای بزرگمون عزیز و دوست داشتنیمون، من آشنا شده بودم با جناب فرید سعادتمند که خب آثارش رو تو این سالها زیاد شنیدیم، کارهای درجه یک، و من خدمت ایشون رسیده بودم برای اینکه با هم کار رو شروع کنیم. تقریبا یه هفته یا دو هفته بود من با ایشون آشنا شده بودم. کار رو بردم گفتم که جناب استاد این کار رو یک دوستی تنظیم کرده، بشنو ببین چطوره. من هیچی هم نگفتم. یه فرید سعادتمند شنید و دیدم ناراحت شد، گفت کارو درک نکرده. گفتم تو برام تنظیم کن. گفت نه، یکی دوست دیگه تنظیم کرده. من دستم هم گفتم کار مال منه، ملودی مال خود من هست و دوست دارم تو تنظیم کنی. فرید سعادتمند اون زمانی که اومد این کارو تنظیم کنه تقریبا یک سال بود که پدر و مادرش رو تقریبا توی یک تایم خیلی کوتاه از دست داده بود. یعنی پدر رو از دست داده بود، به فاصله دو ماه بعد مادر رو از دست داده بود. یه دفعه دیدم منقلب شد، اشک از چشمانش جاری شد، شروع کرد به گریه کردن با این آهنگ و گفت این آهنگ یکی از بهترین آهنگات میشه. و ظرف چند روز این آهنگ رو فرید سعادتمند به همین شکلی که شنیدی تنظیم کرد و واقعا فرید سعادتمند هم از دوستان خیلی خیلی عزیز شد برای من توی این مسیر. خیلی کمک کرد، خیلی همراهی کرد و کسی بود که ترس من رو از ورود به یک سری عرصه ها ریخت. یعنی من قبل از این خیلی ترس داشتم از این که توی کارها بعضی از سازهای کوبه استفاده شه، بعضی از فضاها، و انقدر فرید سعادتمند دقیق کارش رو درست انجام داد من اعتمادم جلب شد و خیلی از فضاها رو شروع کردم به تجربه کردن و حق بزرگی به گردن من داره فرید سعادتمند و امیدوارم که باز هم بتونم باهاش کارهای خوب دیگری رو خلق کنم.
بله، این قطعه مادر که من واقعا به قول امروزی خودم فنشم، هوادار این قطعه هستم. البته که همه میدونن شنیدن چنین قطعه‌ای احوالات خاصی میخواد، هم شنیدنش سخته هم نشنیدنش، و اصولا اینجوریه که به نظر من هنر ماندگار یا برآمده از درد مطلقه یا برآمده از آرامش مطلقه. این مادر جز آثاری است که من شخصا خیلی دوستش دارم. من به عنوان کسی که موزیک خیلی زیاد گوش میدم، رصد میکنم بازار موسیقی رو در ژانرهای مختلف، چه داخل ایران چه خارج از ایران. واقعا مادر قطعه دوست داشتنیه، هم به لحاظ عاطفی هم به لحاظ هنری از یک تنظیم بسیار خوبی برخورداره. از این رو این قطعه در واقع در تیتراژ سریال وارش استفاده شد که طی همین چند روز در واقع از پخش گذشته با استقبال بسیار زیادی مواجه شده. رسانه ها و فضای مجازی بسیار در واقع روش مانور دادن. اینم ناگفته نماند که اگرچه این کار رو آقای سعادتمند تنظیم کردن، اما برای رعایت به سر حقوق هنرمندان بگم که موسیقی سریال یا مجموعه تلویزیونی وارش ساخته پیمان خازنی عزیز، تیتراژ پایانیش همینطور، تیتراژ میانیش هم همینطور، اما قطعه مادر به فراخور مناسبتی که با اون در واقع میانه قصه داشت ازش استفاده شد که الحمدلله با استقبال بسیار زیادی هم مواجه شد. منم اینجا دیگه بحث شخصیه، خیلی ممنونم از علیرضا شفایی عزیز به خاطر خلق این اثر.
البته من یه توضیح بدم، چون جناب توسلیون عزیز فرمودن که تیتراژ، من یه توضیح بدم که این یک وله میانی هست که با یکی از سکانس ها خیلی به اصطلاح تطابق و مناسبت داشت و خب استفاده شد. تیتراژ کار رو، تیتراژ وارش رو جناب سالار عقیلی عزیز برای یکی از اشعار استاد ابتهاج کار کردن و البته خیلی هم برای من خوشایند بود و مایه مباهات که با جناب عقیلی عزیز توی یک مجموعه صدام به گوش شنوندگان عزیز برسه و بسیار از این بابت خوشحال هستم.
خب دقیقاً با همه این مطالبی که چه شما جناب آقای شفایی فرمودید و چه شما جناب آقای توسلیان فرمودید، میرسیم به همون نقطه‌ای که عده‌ای باور دارند هنرمند واقعی که به قول فرمایش شما جوششی هنرش کار میکنه نه کوششی، اصلاً توجهی نداره که داره چه کار میکنه، داره هنرش رو ارائه میده، دیگران هستند که نقد میکنن، تأثیرش رو بررسی میکنن و کسانی دنبال رو میشن و به ایشون میگن پیش روه.
واقعا ممنونم، نکته بسیار 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 مهمی است این گزاره میکنم. خبری شما در حوزه تولید و خلاقیت هنری الان روز علاوه بر اینکه نقطه نقد بر تولید کنندگان هست، نقطه ایسته. واقعا یک اثر برای چی باید خلق بشه و چگونه باید ارائه بشه، شاید از اصلی ترین و بنیادی ترین پرسش ها تو حوزه نقد تولید هر اثر هنری، حالا موسیقی که به هر مراد، ولی واقعا درسته. هنرمند کار خودش رو انجام میده، به خصوص تو موسیقی که خیلی مشخصه این موضوع کاملا عاطفی است، 100% عاطفی است. حالا بعدها به تدریج امکان داره این اثری که به واسطه عاطفه و ذات هنرمند اول اعتبار و تبلور پیدا کرده، به تدریج حالا توسط آهنگسازی توی یک بافت بزرگتری کامل میشه، تنظیم میشه و میاد در رسانه و در نهایت این مردم هستن که با حضورشون و توجهشون اعتبار نهایی رو به اون اثر میدن که مطمئنم مادر این اعتبار رو پیدا کرده که یه بخشش هم عمدتاً مربوط به عاطفه ایشون و حضور روح بزرگوار مادر علیرضا شفایی.
بله، یادشون رو گرامی می‌داریم و روحشون شاد باشه انشالله. خب ما به هر حال چند دقیقه همچنان فرصت داریم جناب توسلیان، حالا با برنامه ریزی که شما می‌فرمایید می‌تونیم قطعه‌ای رو بشنویم، می‌تونیم هم از این زمان استفاده کنیم و اگر نکاتی باقی مانده در خدمت جناب آقای شفایی.
من یه پیشنهاد دارم اگر آقای شفایی موافق باشن. آقای شفایی شما یه قطعه‌ای خوندین به اسم شیرین کم، در واقع برای زلزله زدگان کرمانشاه، مقدمتاً بگم بعد می‌تونیم بشنویم و راجع به اون موضوع صحبت کنیم. به هر حال اینکه یک هنرمندی دغدغه اجتماعی داشته باشه، دغدغه مردمش رو داشته باشه، به نظر من کار بسیار مهمی کرده و میتونه هنرش رو ماندگار کنه. شما اگر خانم اصفهانی موافق باشین،
بله،
این قطعه آقای شفایی معرفی کنم بشنویم، برگردیم یه صحبت کوتاهی بکنیم در مورد دغدغه و تعهد اجتماعی یک هنرمند.
چی از این بهتر؟ میشنویم قطعه شیرینکم رو با صدای علیرضا شفایی، خواننده آواز ایرانی.
شیرین کمست دست رفت فرهاد سرگردان شده خاکسترم را باد بود در بیستون باران شده خاکم به سرم زنده بود گهواره تو خاک شد تلخی نکن شیری نکن دل در غمت صد چاک شد دفعای کرمان شاید امشب هزار شیرین هر زمان پیر و جوان فرهاد هاست آره زمین از جور تو تا سمان فریاد گسل های وطن تا کی بلرزیم ای خدا لبهای بستا می بده کردی به خانم درد را
قطعه زیبای شیرینکم رو شنیدیم که همونطور که جناب توسلیان هم فرمودند به خاطر زلزله زدگان کرمانشاه و به هر حال یه توضیحاتی نیازه که این رو کی خوندید بلافاصله بعد از این واقعه بود یا زمانی گذشت و بر اساس اون چیزی که حس می کردیم از شرایط زلزله زدگان شما رو رسوند به این قطعه.
به خدمت عرض کنم که قطعه شیرینکم تو همون دو سه روز بعد از واقعه تولید شد و خب من خاطرم بود که خاطرم هست چند تن از دوستان داشتن کمک هایی را جمع می کردن برای مردم زلزله زده و من به این جهت این کار رو با پیمان عزیز تماس گرفتم بودم پیمان تصمیم دارم که همچین کاری انجام بدم و یک گپ و گفتی داشتیم راجع به این که چه از کجا شروع کنیم به کجا برسیم و همون رو پیمان عزیز منتقل کردم به جناب غلامرضا سلیمانی عزیز که وقتی شعر رو فرستادن من دیدم دقیقا همون اتفاقی که باید باشه هست و بسیار بسیار عالی جناب غلامرضا سلیمانی عزیز این رو کار کردن و به خدمت عرض کنم که قصد این بود هم همدردی هم این که به اصطلاح مردم رو تحت تأثیر قرار بدیم برای پیوستن به جماعتی که برای کمک به این مردم
یاری
رسانی میکردن. بله قصد بر این بود که به نوعی بتونیم کمک انجام بدیم به این دوستان عزیزمون.
پیرو به فرمایشات جناب آقای شفایی و فرمایشات حضرت عالی آخرین پرسشم رو مطرح میکنم که به نظرم پرسش مهمیه و این که واقعا چه رابطه‌ای بین هنرمند و اجتماع وجود داره و هنرمند چرا و چه زمانی باید ورود پیدا کنه؟
بله واقعا مهمه، موضوع مهمیه.
به خدمت شما عرض کنم که هنرمند در اصل باید زبان مردم باشه.
احسنت.
به واسطه این که غالبا تریبون در دست هنرمند هست و باید جلوتر از زمان خودش ببینه مسائل رو، کمان که شما میبینید در زمان، فرض بفرمایید که در زمانهای قدیمتر، مثلا اون زمانی که نیاز بوده جناب عارف قزوینی از خون جوانان وطن رو در رسای اون اتفاقات خلق کردن، یا فرض بفرمایید که اتفاقاتی از این دست، یعنی همیشه هنرمند باید سعیش بر این باشه که با آثاری که خلق میکنه، گاهن خب آثار همیشه قرار نیست عاطفی و عاشقانه باشه، خیلی اوقات اجتماعی هست، جامعه رو باید سوق بده به سمت اتفاق درست. یعنی یک اثر هنری گاهن میتونه چنان تاثیرگذار باشه، مثل ای ایرانی که جناب استاد بنان خلق کردن، که سالهای سال عرق ملی رو در تمام ما ایجاد میکنه و هر کدوم ما با شنیدنش با تمام وجود حاضریم هر آنچه که در توان اون هست برای میهنمون انجام بدیم.
دوست داریم تو لحظه بلند شیم بیستیم، حتی اگر در منزل هستیم.
اصلا بس دوست داشتن نیست، ناخودآگاه من همیشه بلند میشم واقعا.
بله بله بله،
به احترام و به عظمت ایران
میهنم و این قطعه. بله. بله. بله.
و این اثری که یک هنرمند مثل استاد بنان خلق میکنه. و به خدمت شما عرض کنم، من همین چند روز گذشته که بحث شب یلدا بود، من توی صفحه اینستاگرامم هم همین رو اطلاع رسانی کردم که من یک آهنگی داشتم به نام قند پهلو، دو سال قبل با پیمان خازنی ساخته بودیم، که ای کاش میشد قصه شیرین این رو هم میگفتم که فرصت نیست متاسفانه. امسال دیدم که خیلی از عزیزان در حوادثی که گذشت داغ دیدن، یا چه میدونم همون روز یلدا دیدم که کولبر عزیزی در کردستان دچار سانحه شد و از دنیا رفت، و دقیقا انقدر حال من منقلب بود که من به مخاطبانم اینطور اطلاع رسانی کردم که به احترام این عزیزان امسال آهنگ به اصطلاح قند پهلو رو که فضای شاد و اینها داره رو بارگذاری نکردم در صفم. و اگر خب قرار باشه، اصلا بحث هنرمند یا غیر هنرمند نیست، ما اگر قرار باشه به هر نحوی از هم جدا باشیم دیگه اتفاق زیبایی شکل نمیگیره.
بله به هر حال هنر هم یک بستری نیاز داره، بستر هنر مخاطبانشن که
بله، صد درصد
حمایت میکنن، استفاده میکنن و اون رو پایدار میکنن برای نسلهای بعد. خب در خدمت مهمان گرامی این هفته جناب آقای علیرضا شفایی بودیم، خواننده آواز ایرانی و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمود توسلیان، منتقد موسیقی و عضو کانون پژوهشگران خانه موسیقی، که ضمن تشکر از شما بزرگواران سخن پایانی جناب توسلیان خدمتتون هستیم. نکته ای اگر هست بفرمایید.
ممنونم. فکر میکنم همیشه سخن پایانی من ختم بشه به این که من خیلی خرسندم از این که رادیوی به اسم گفتگو وجود داره که میتونه فرهنگ ما رو در واقع نمایندگی بکنه. خوشحالم از این که تهیه کنندهی مثل جناب آقای سعید اردیانی هستن که
بله.
دیگه راجع به دانششون، تواناییشون و اهل فضل و فن بودنشون سخن نگم بهتره. واقعا هر برنامه‌ای که تموم میشه خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم، به دلیل اینکه اون شأن و منزلت و اعتبارم رو از اینجا میگیرم و با خودم میبرم بیرون، و از همه شاید مهمتر حضور شخص حضرت عالیه به عنوان یک در واقع مجری و گوینده کاربلد، و اینکه امیدوارم بتونیم با بحث‌هایی که میکنیم جرقه ای رو در ذهن مردمان همروزگارمون به وجود بیاریم، تا بتونیم در این اندیشیدن که لازمه امروز ماست با هم همسو باشید.
بله. خیلی ممنون. نکته خیلی خوبی هم بود در پایان. آقای شفایی شما هم اگر در جملاتی نکته رو مایل هستید که با مخاطبان این برنامه در میون بگذارید بفرمایید.
اولا که بسیار بسیار ممنونم از شما و دوستان عزیز که این فرصت رو به من دادید از این طریق با مردم عزیز در ارتباط باشم. امیدوارم که اتفاقات خوب از هر جهت در جامعه ما رقم بخوره، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ اقتصادی. و امیدوارم که به طور جد، به طور واقعی، هم هنرمندان هم مردم از هر جهت تلاششون بر این باشه که کشور عزیزمون ایران سربلند و روند رو به جلو داشته باشه و شاهد این باشیم به لحاظ فرهنگی دوباره برگردیم به اون اوجی که شاید سالهای قبل داشتیم و دوباره اون اوج رو تجربه کنیم، اون به اصطلاح فرهنگ فاخر رو مجدد تجربه کنیم.
بله.